جناب این آمارها که بهش اشاره فرمودید باید توجه داشت و این تذکر رو هم داد که این ارقام تازه با احتساب سطوح مدیریت در پایین ترین شکل ممکنشه که در کشور ما اجرا میشه.
بسیار متشکرم. اینو گفتید، من در یکی از مصاحبات گذاشتم اگر یادتون باشه گفتم ایران امروز میبایستی درآمد سرانه 20,000 دلار در سال داشته باشه.
بله کاملا.
و اگر کمتر از اینه، البته من دلم میخواستی 1,000 دلار بشه، اما به دلیل نهادها و داده های اقتصادی و انسانی که در ایران و امکاناتی که ما در ایران داریم میبایستی این میشد، اما وضعی که وجود داره در ایران این متاسفانه به دلیل مدیریت بسیار پر اشکالی که ما الان داریم متاسفانه در حدی که ارقامی است که بهتون گفتم.
بله.
اما از لحاظ اجتماعی سیاسی ببینیم در اون طرف در اون کشور چه خبره. ما قبول داریم در ایران رشوه هست، فساد هست، رندخاری حسابی هست، مشکل آزاده ها حسابی هست، اینو قبول داریم. اما بذارید گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال، سازمان شفافیت بین المللی، یه سازمانیست که هر سال همه کشورهای جهان رو بررسی میکنه از لحاظ شفافیت، ترانسپرنسی و میزان فساد، مثل کراپشن بررسی میکنه، کراپشن رو، فساد رو.
بله.
این به گزارش بی بی سی من دارم این مطلب رو نقل میکنم، میگه از جهت گسترش فساد تاجیکستان میان کشورهای جهان در ردیف ششم در کنار آذربایجان، گرجستان و آنگولا وجود دارد.
بله.
در این ردیف ایران با همه این اشکالاتی که داره در ردیف‌های بسیار پایینه. هنوز عناصر مهم و وسیع ایران کمتر به فساد آلوده شده. این به معنی نفی اونچه که هست نیست. آمار ارقام رو و گزارشات رو میخونیم، میدونیم، قبول داریم رشوه و اعتشاب و رندخاری در ایران وجود داره، اما اون آذربایجان. و اما به لحاظ این که آیا یک شهروند جمهوری آذربایجان چقدر حق مداخله در تعیین سرنوشتش داره، از من نشنوید، از تمام خبرگزاری های جهان بشنوید، از گزارشی که جیمی کارتر رئیس جمهور اسبد آمریکا از اون انتخابات داد بشنوید. میدونید که جیمی کارتر سالیان است چهره شناخته شده و مقبول در صحنه سیاست جهان که معمولا یا برای آشتی دادن ها یا برای حقیقت یابی و یا کنترل انتخابات میره. در این حال هم یک امریکایی است که آذربایجان یا به شدت عاشقانه امریکایی ها رو دوست دارن و قبول دارن.
بله.
از بخش های از آذربایجان ببخشید. در حال در اون کشور انتخاباتی که همین انتخابات اخیر که در اون الهام علیوف به ریاست جمهوری رسید، به گزارش همه ناظران بین المللی انتخابات قلابی و تحمیلی و فرمایشی بود و دستکاری در صندوق‌ها و رأی‌سازی‌ها در حدی بود که تمام ناظران به اون اعتراف کردند. اما چون دست به شدت قوی آمریکا و کمپانی های نفتی پشت علیوف هست، علال حساب اون روی کارش نشسته، اما نظام اتوریتریان باکو همچنان به حیات خودش ادامه میده و هیچ کس حق چلنج کردن اون بر مسند قدرت نشینان باکو رو ندارن. گمان نکنید که اگر اونجایی بشید نفس راحت تر خواهید کشید. بله میتونید نفس راحت بکشید اگر هدفتون در زندگی، آرمان نهایی زندگیتون فقط، خیلی متاسفم اینو بگم، آزادی در الواتی، در عرق خوردن، در دانشین کفتن ها باشه. بله، اونجا کسی کاری به کار شما نداره. در همین رابطه چون دارم راجب اونجا صحبت میکنم، این رو میخوام مطرح بکنم. یکی دو تا از این قطعنامه ها یا اعلامیه هایی که داده شده بود ایراد گرفته بودن به این که چرا ایران از ارمنستان حمایت میکنه و از اشغال سرزمین های آذربایجان، سرزمین های شیعه نشین آذربایجان به صلاح چشمشو برانه پوشنده. در جواب این باید بگم که اولا جالب اینجاست این حضرات وقتی این برخورد ها رو میکنن جایی که لازم باشه استفاده ابزاری از مذهب بکنن میکنن، جایی که لازم باشه فحشو به مذهب بدن هم میدند. به هر حال اون چیزی که ولی جمعیت آذربایجان شیعند، ولی حکومت دست بازمانده های رژیم کمونیستیه، این آقای الهام علیوف ولیعهد حیدر علیوف بود که یادتون هست که وقتی که اون مرد به سفارش امریکایی ها 3 ماه تمام حیدر علیوف رو با دستگاه مخصوص زنده نگه دارن، دستگاه وز کردن که این همچنان روی تخت بمونه و زنده به نظر برسه تا شرایط به قدرت رسیدن الهام پسرش رو فراهم کنن و کردن. بالاخره اون موانع رو برطرف کردن، اون رئیس جمهور شد و این هم دور دوم انتخابات بود، در دفعه دوم بود که در بارش حرف زدم.
بله، و آقازاده به تخت نشست.
آزاده به تخت نشست. اونجا گمان نکنیم که ما اگر اهل اندیشه باشیم، اگر اهل حضور فعال در اجتماع باشیم، اگر چند چون بکنیم نسبت به عملکرد حاکمیت و دولت، گمان نکنیم در از جمهوری آذربایجان میتونیم راحت نفس بکشیم و هر کاری که دلمون میخواد بکنیم. نه، این چنین حکایتی نیست. در رابطه با این مسئله بذارید داستان این حمایت، به اصطلاح حمایت ایران از ارمنستان رو براتون تعریف بکنم. اولا حکایت قره‌باغ، این یک بحث، یک واقعیت تاریخی است. قره‌باغ و نخجوان اینها میراث شوم استالینه. استالین برای همچنان که قبلا اشاره کردم برای هموجنیزه کردن شوروی اقوام و ملل مختلف رو جا به جا میکرد، جا کم میکرد. یکی از معروفترینشون همین چچن ها و اینگوش ها بود که اونها رو خون ملت رو مجبور کرد که برن در آسیای مرکزی اسکان بکنن و که بتونه ترکیب قومی، نژادی یا فرهنگی رو به هم بزنه و چچنی ها رو از این مقاومت طولانی مدتی که داغستانی ها از زمان شیخ شامل بر علیه روسا داشتن رو باز بداره. و در این رابطه مسئله آبخاز ها، به اصطلاح اوستیا ها، اوستیا شمال جنوبی، همه این ها نمونه های مشخص این حرکت به اصطلاح قوم‌زدایی و پاکسازی قومی استالین بود. در رابطه به خاطر اینکه شرایط وحدت پاری از جمهوری ها رو به طور کلی از بین ببره، یه چند تا به اصطلاح چوب لای چرخ یا به اصطلاح چند تا میوه در داخل زخم گذاشت. یکیش نخجوان درست کرد که نخجوان یه جزیره‌ای در درون ارمنستانه و یه قره‌باغ ساخت، جزیره‌ای در بین آذربایجان. یعنی همچنان که آذربایجان مرزهاش فقط به ارمنستان از جنوب به ایرانه، یعنی اگر جلفای ایران نباشه و ارتباطی با ایران نباشه، ارتباط نخجوان با پایتخت کشورش فقط هواییه. همچنان که قره‌باغ هم در داخل جمهوری آذربایجان ارمنی نشینی کرد که ارتباطش با دوربریهاش همیشه در مبنای مخاصمت باشه،
مثل برلین شرقی و
ارتباطش با ایران هوایی باشه.
جناب غربی، مثل برلین شرقی و برلین غربی دیگه.
دقیقا. البته فراموش نکنیم اینجا که میگن، نمیگم قره‌باغ در طول تاریخ ارمنی نشین بوده، اون هم به دلیل مهاجرت ها بوده، به خاطر اینکه در دوره های در اوائل تزار و پیش از اونها قره‌باغ که بخشی از ایران هم بود، اونجا همین ایرانی ها زندگی میکردند و اگر موردی باشه خواهم گفت که شاید 30-40 شاعر فارسی سرای ایرانی در قره‌باغ در 500-600 سال گذشته زندگی کردن، دیوان دارن، شعر گفتن که ما الان به اونها دسترسی داریم. ولی بعدا به دلیل مهاجرت های به صلاح در طلبانه و اجباری قره‌باغ صاحب اکثریت ارمنی شد و استالین تعمدن این نقشه رو کشید که از به صلاح انتگریتی این بخشای آذربایجان و ارمنستان جلوگیری بکنه. و اما میرسیم به اختلاف اینها، من از اونهایی که این شعار رو میدن و این گله رو میکنن و از اونها سوال میکنن به چه دلیل شما بی‌لیاقتی و گاهی خودفروختگی مسئولین آذربایجان رو به حساب ایرانی ها میذارید؟ به چه دلیل اینها به هم جنگیدند؟ من در باکو بودم، من با سربازانی که در اون جبهه جنگیدن در خود داشتم، تماشاشون هم کردم. من گزارشات بسیار ریز از نحوه فرماندهی اینها رو داشتم. اگر اونها مسئولین امر بی‌لیاقتی کردن، دلشون رو به وعده های کمپانی های نفتی خوش کردن که با اکتشافات دریای خزر قراره که باکو رو و آذربایجان رو کویت دوم در منطقه بکنن و این زمین هاشون رو باختند، چرا باید کاسه کوزه رو سر ایرانی ها خالی بکنیم؟ یک. دوم، همچنان که گفتم نخجوان به اصطلاح غربی لند لکته، یعنی بنبسته، یعنی مرزهاش فقط از به جایی وصله که بهش دشمنی بره، فقط از جنوب به ایران وصله. این همین حالتیست که ارمنستان داره، یعنی ارمنستان هیچ مرزی با هیچ کشور دوستی نداره، وسط تو آذربایجانه، تنها مفرش، تنها نفسگاهش ایرانه.
بله.
که از منطقه سد خدافرین به ایران وصل میشه. خب این رو این واقعیتیست که واقعیت جیوپولیتیکیست که ما همه این رو میدونیم. حالا ایران در داستان به صرف پناهندگان آذربایجانی کمک بسیار کرد و اونها رو به جای اینکه شرایط مثل افغان‌ها در ایران به وجود بیاره، از سرزمینی که فرار میکردن آورد، از خاک ایران رد کرد، دوباره در جای دیگه در داخل خاک آذربایجان بهشون اسکان داد، کمک کرد، اونها رو راه انداخت. اما این حرفی که دارم میگم میزنم روایت سفیر یک از سفرهای آذربایجان در تهرانه که میگفت اگر تبریز و آرد تبریز به نخجوان نرسه، نخجوانی ها درست نمیمونن. ایران از همون لحظات اول استقلال اونها پیوسته از کمک کردن به نخجوان و آذربایجان خودداری نکرده، اما اعتراف میکنن دیپلماسی ایران بسیار ضعیف و حساب ناشده بوده. من هرگز یادم نمیره وقتی که استقلال این 15 جمهوری ها و استقلال طلبی در 15 جمهوری شوروی شروع شده بود و از درد باکو تعدادی با نیروهای گورباچف کشته شده بودند، ولایتی میرفت در مسکو که با گورباچف مذاکره کنه و در اونجا توصیه به برادران آذربایجانی میکرد که آرام باشن، منطقه ترکای ترکیه زرنگتر بودن. از همون اولین لحظات این استقلابه به رسمیت شناختن که از شما اصرار میکردیم ایران هم همین کار بکنه، ولی ایران تعلل کرد. اما شما هیچ میدونید که ایران در برابر مثلث آذربایجان، ترکیه، اسرائیل میبایستی حرکتی بکنه؟ من بارها در صحبتم در کنفرانس های مختلف گفتم که این البته کار کودکانه و بیمعنی بود که ایران در مقابل اتحاد نظامی امنیتی اطلاعاتی ترکیه، اسرائیل، آذربایجان اومد اتحاد بین ایران، ارمنستان، یونان درست کرد که من همیشه معتقد بودم یک بازیچه بیشتر نیست. برای اینکه همه اینا میدونیم گرچه یونان و ترکیه هر دو عضو نیتو هستن، اما یونان کوچکترین ارتش و ضعیفترین ارتش رو در نیتو داره، در حالی که ترکیه بزرگترین ارتش نیتو حتی در مقابل کشورهای مثل فرانسه و انگلیس داره. از طرف دیگه چی میتونه بیاد ارمنستان رو با اسرائیل مقایسه کنه؟ اسرائیل که در منطقه خاورمیانه بزرگترین زرادخانه اتمی رو داره، به روایت 200 بمب اتمی کلاهک هسته‌ای داره و بزرگترین ارتشی رو داره که تونست از پس 5 کشور عربی بر بیاد. حالا اون اومده در بیخ گوش ایران، در حالی که همه دنیا میدونن که این مخاصمه بین اسرائیل و ایران وجود داره که من در برای خوب و بدیش حرفی نمیزنم الان. اون اومده اونجا نیروهای آذربایجان رو تعلیم میده، اون اومده پایگاه اطلاعاتی گذاشته، اون اومده کلاس گذاشته، اون اومده جوانهای آذربایجان رو میبره تو کلاس میذاره و تعلیم میده. حالا یونان در ایران چه میکنه؟ هیچی. ارمنستان چه میکنه؟ به جز این که از ایران کمک بگیره؟ هیچی. اما اگر قرار باشه که وقتی شما به باکو اعتراض میکنی، تو که میدونی با ما این مشکل رو با اسرائیل داریم، چرا این امکانات رو به اسرائیل میدی؟ میگه ما دنبال منافع ملیمون هستیم. اگر باکو حق داره دنبال منافع ملیش باشه، ایران از این حق محرومه؟ این چه دارید باید محروم باشه؟ از این گذشته من هم مثل شما، من رفتم در قبرستان شهدای باکو به کشته های که گورباچف نیرو فرستاده بود ادای احترام کردم. من این کارو کردم، اما من به کشتارهای که ارمنستان کرده هم اعتراض کردم، هم ابراز نفرت کردم و هر کاری که در محکوم کردن اونها لازم بوده کردم. ایران هم محکوم کرده. اما آیا ما اگر شوونیست نیستیم، اگر نژاد پرست نیستیم، اگر تعصب شوونیستی چشم و گوش و خرد و مغز ما رو نخورده و ما رو کورزه نکرده، اگر معتقدیم که دموکراسی، حقوق بشر، ارزش‌های انسانی، همه اینها ارزش‌های یونیورسال و جهانی هستند، چگونه میتونم به خودم اجازه بدم که کشتار آذربایجانی‌ها توسط ارمنی‌ها رو محکوم کنم اما کشتار ارمنی‌ها رو توسط ترک‌ها رو فراموش کنم، یا حتی ممکنه یه خودم ابراز شادمانی بکنم؟ چطور ممکنه؟ یکونین میلیون ارمنی رو عثمانی‌ها، سلطان عبدالحمید و جانشینانش بعد به صلاح ترک‌های جوان و بعد هم مصطفی کمال کشتند. این فاجعه ایست که همه جهان از اون با خبرند. همچنان که آنتوپاک نویسنده جایزه پولیتسر برده ترکیه اخیراً در مقالش نوشت، اعتراف کرد و از دولت ترکیه خواست که ما میبایستی هم کشتار ارمنی ها رو محکوم کنیم، هم کشتار کرده رو در عراق محکوم کنیم، که نجات پرستان جنرال های نجات پرست ترکیه تصمیم گرفتن این آدم رو به زندان بندازن، ولی چون میخوان از اتحادیه اروپا بشن زیر فشار وحشتناک افکار ملی جهان از یک طرف و فشار سازمان های حقوق بشر غربی از طرف دیگه، مجبور شدن این نویسنده رو به زندان نفرستن، من توی آذربایجان ایرانی هم اگر وجدان داریم باید مثل همین آقای ارهان توپک بکنیم، باید محکوم کنیم. من باید کشتار در چچن رو محکوم کنم، کشتار در ارمنستان رو محکوم کنم، کشتار در قره‌باغ و در خاک آذربایجان رو محکوم کنم، هولوکاست ارمنی ها رو باید محکوم بکنم. همچنان که من رابرت مگابر یک جنایتکار خوناشم میدونم که این جنایت ها رو با مردمش در زیمبابوه میکنه، همچنان که برام فرق نمی کنه که جنجاویدهای سومالی مسلمونن و درن 200,000 زن و مرد بچه دارفوری رو می کشن، تجاوز به ناموسشون می کنن، من باید در قاطعیت اونها رو محکوم بکنم. صرف این که اونها مسلمونن دلیل نمیشه که از محکوم کردنشون خودداری بکنن. همچنان که سربازان اندونزی رو وقتی تیمور شرقی و با قتل عامشون تبدیل به دریاچه خون کردن محکوم کردم و باید بکنم، برام فرق نمی کنه اندونزیایی سربازش مسلمانه یا نیست. حقوق بشر و ارزش انسانی در سطح جهان از دید ما یونیورسال و یکسان، نه سیاه نه سفید، نه ترک نه ارمنی نه کرد نه فارس. چگونه میتونم به خودم اجازه بدم به خاطر اینکه در من رنج رفته حق من رو تهران ضایع کرده به هموطنان چند هزار ساله فارسان فحش و بدبیراه و فضیحت بدم؟ من همچنان که آپارتاید رو در دهه 80 و 90 در آفریقای جنوبی محکوم میکردم، الان هم آپارتاید اسرائیل رو باید محکوم بکنم. بی توجه به اینکه فلسطینی ها به من چه نسبتی دارن چه ندارن، باید بی توجه به این که اونا چه مذهبی دارن، باید اون آپارتاید رو و آپارتاید جهانی رو محکوم بکنن. مخالفت با آپارتاید اسرائیل وظیفه انسانی هر انسان آزاد در جهانه. تو نمیتونی بگی من برای آذربایجان دموکراسی میخوام اما هیچ مشکلی ندارم که جمهوری آذربایجان با اسرائیل دستشون تو دست هم دیگه است و باکو داره کارهای اسرائیل رو تأیید میکنه. تو نمیتونی این دم خروس رو نمیتونی پنهان بکنی، باید خیلی شفاف باشی، باید راستین و با ایمان بدون هیچ شائبه‌ای این ارزش های جهانی رو قبول بکنی و بر اجرای اونها و احترام بر اونها پاس بشری. این واقعیته. این دودوز بازی ها و این رفتار های استاندارد های دوگانه به مطلقا قابل قبول نیست. جمهوری آذربایجان الان یار یاور اسرائیل. من بی توجه به این میبایستی هم به حقی که علیوف از مردم آذربایجان ضایع کرده اعتراض کنم، هم به رابطش با اسرائیل اعتراض بکنم و هم به قارتی که از اموال آذربایجان توسط کمپانی های نفتی میشه اعتراض بکنم. در همین نوع نگاه هست که وقتی میبینم که ایوو مورالس در بولیوی نفتش ملی میکنه، سرودهای شادی در قلب من نواخته میشه و منو به یاد ملی کردن نفت توسط دکتر مصدق میندازه. اینا واقعیت هاییست که ما در سطح جهان و تاریخ باهاش روبرو هستیم، باید بهش توجه بکنیم. به هر حال از شما جوان ها به خصوص میخوام از خودتون بپرسید به کجا میخواید بپیوندید؟ کجا دارید میرید؟ فعینت از عبون چه کار دارید میکنید؟ از این ایران چند هزار سالتون میخواید دست بکشید؟ از ایرانی که به شما هویت داده رهاشید به یه جایی بپیوندید که با همه پست و گوشت و استخونشون بحران هویت رو دارن تجربه میکنند؟ به کجا میخواید بپیوندید؟ برید یک تست روانشناسی در باکو و گنجه و جاهای دیگه شناختی بکنید ببینید اونا چه حالی دارند. هنوز نمیدونن ترکن، غیر ترکن، اروپایی هن، آسیایی هن، چی هن. شما نگاه کنید میدونید هزارها آذربایجانی اسم بچه هاشون رو زرتوش میذارن؟ شما میدونید که خیلی هستن که به تبریانیشون افتخار میکنن در اونجا؟ مگه تو یک روز، دو روز، یک سال، دو روز میتونی چشمتو بر واقعیت ببندی؟ اما وقتی از این مرحله گذشتی، پاتو به هم انداختی و خواستی یک لحظه بی هیچ فشار فکر کنی از خودت خواهی پرسید من از کجا میام؟ من کیم؟ شاهنامه سوزی میخوایی بکنی؟ 500,000 شاهنامه رو بسوزن، واقعیت عوض نخواهد شد. من مورخین یونانی و عرب و اروپایی و مارکوپولو و دیگران سفرنامه نویس ها رو نمیتونم برگردن بسوزنم خط قرمز روش بکشم. اینه واقعیت های غیر قابل انکار و غیر قابل اغمازه. چشمم رو نمیتونم به اونها ببندم. حالا بذارید برای که این صحبت هم گفتگون خیلی زیاد شد، در جلسات بعد بیشتر در این باره حرف میزنیم، بذارید یه چند تا صحبت هم رو با چند تا مطلب از شیخ محمد خیابانی که من به شدت بهش ارادت دارم تموم بکنم.
درود بر شما باد.
خدمت شما از شرط که ضمناً اینایی که دارم میخونم برای اون جماعت بددل که ممکنه بگن اینها ساخت پرداخت از منبعشو میگم. اینا که میگم خیال نکنید که امسال 5 سال پیش یا حتی 50 سال پیش چاپ شده. منبع خاطرات کتاب خدمت شما هست که شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی به قلم چند نفر از دوستان و آشنایان او که در 1304 در برلن در چاپخانه ایران شهر چاپ شده.
بله.
مخصوصا اینو بهتون گفتم که بدونید این قبل از تاج گذاری رضا خان بوده.
بله.
که نمیتونید بگید که شوونیسم فارسی که رضا خان راه انداخته بود باعث شده این کتاب نوشته بشه. نه، اون زمان میدونید که به اصطلاح شوونیسم فارس یا پارسیفیکیشنی که رضا خان شروع کرد در 6 ساله آخر سلطنتش، به خصوص وقتی که از ترکیه برگشت، صورت عمل به خودش گرفت. اگر نه در ابتدای کار سلطنتش مشغول بود که اولا خوندن و نوشتن رو یاد بگیره، سیاست رو یاد بگیره و سالها طول کشید تا چیز به نام ناسیونالیسم رو بفهمه، شاید هم هرگز نفهمید. و بعد از سفر به ترکیه، ملاقات با مصطفی کمال، وقتی دید که اون سر ناسیونالیسم ترک خیلی پافشاری میکنه، اومد گفت من هم بدل ایرانیش درست میکنم، ناسیونالیسم ایرانی رو بر مبنای فارسگرایی درست میکنم. این کتاب در 1304 در برلن چاپ شده،
81 سال پیش.
بله. مطلبی که میخوام نقل بکنم از یاور شیخ محمد، این خیلی مهمه ها، حاج محمد علی بادامچی، همون کسیست که در نه فقط مبارزه بلکه در زندان و تبعید با شیخ محمد بوده.
بله.
خب من از اون دارم نقل میکنم. میگه که در خرداد 1298، شعبان 1337 یا 1919 میلادی، این رو آنتی پرانتز بگم، یعنی موقعی که به کمک عثمانی ها حکومت مساوات به رهبری محمد امین رسول‌زاده در باکو درست شده بود و زمزمه اسم آذربایجان گذاشتن بود.
بله.
در خرداد 1298 عثمانی ها به بهانه تنبیه، این سالهای پایان جنگ اوله،
بله،
به بهانه تنبیه آشوری ها و استخلاص عمومی و سلماس به آذربایجان وارد و پس از اشغال نقاط غربی و شمال غربی آذربایجان به مرکز آن که شهر تبریز است تا 2000 نفر قشون سوق دادند. با اینکه آن سال قحط مجاعه، یعنی جوع از جوع یا گرسنگی و سرتاسر ایران را فرار گرفته و زیاده از 10000 نفر نفوس ایرانی از گرسنگی ترک جان می گفتند و قیمت گندم بهای جان بود، این مهمان عزیز دست قدرت خودشان را، یعنی عثمانی ها، به تمام انبارهای قلعه دهات آذربایجان گشاده بدون حق و حساب می بردند. بالاخره حکومت وقت و امناع مالیه، یعنی دارایچی ها، اشعار خیابانی مرحوم و مدرزین فرقه دموکرات پس از مذاکرات طولانی، میدونید که فرقه دموکرات رهبرش خیابانی بود،
بله،
پس از مذاکرات طولانی حاضر شدن که یک مقدار هنگفتی قله به قشون عثمانی مجانا بدن تا خودشان مداخله نکنند. با وجود این قرارداد باز اعتنا نکرده، هم حواله مالیه را گرفته و هم خودشان هر جا انبار صرف کردن بردند. این رو این حاجی محمد علی بادامچی میگه. میگه خلاصه پس از ورود عثمانی ها به تبریز، جمعی اینجاش خیلی پرنکته است، وصف‌الحال اون چیزیست که امروز در آذربایجان شاهدیم. پس از ورود عثمانی ها به تبریز، جمعیتی به نام اتحاد اسلام تشکیل داده، یعنی عثمانی ها،
بله،
و یوسف ضیاءبی را که اصلا قفقازی و از معلمین باکوبه بود صدر جمعیت مذکور معین و کم کم بنای مداخله در امورات کشوری و لشکری ایران گذاشتند و زمزمه ترک، فارس، ایران، توران کرده میخواستن آذربایجان را که جز لاینفک ایران و اکلیل تاج با عظمت کیان است به قفقاز ملحق و جز ممالک شاهانه عثمانی بکنند. خیلی پرنکته است.
بله بله.
یعنی پیش از رضا خان و داستان به صلاح پاسگرایی رضا خان، اولین بار در ایران این عثمانی ها هستند، حتی پیش از فرقه پیشوری این عثمانی ها هستند که در تبریز مسئله ترک و فارس رو مطرح میکنند،
بله،
و میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن. میگه تنها قوه‌ای که در مقابل این مالی خولیای چند صد ساله خود دیدند، میدونی که عثمانی ها چند صد سال بود هی به ایران حمله میکردن،
بله،
تنها قوهی که، یعنی عثمانی ها در مقابل این مالی خولیای چند صد ساله خود دیدند که بنای مخالفت با این فکر سخیف گذاشته، فرقه مقدس دموکرات بود که با وطن پرستی و ایران دوستی که به وطن پرستی و ایران دوستی مباهی و مفتخر و در مواقع سخت امتحان ایرانیت خود را داده اند مشاهده کرد. یعنی همین فرقه دموکرات که امتحان ایرانیت شده داده، تنها مقاوم در مقابل عثمانی ها بود.
بله، فرقه دموکراتی که رهبریتش با شیخ محمد
خیابانی بود و دیدن که با وجود فرقه دموکرات نمیتوانند این لغمه چرب از حلقوم به پایین ببرند و هر گونه عملیات استقلال شکنانه آنها را فرقه دموکرات خونسا می کند. در این صدد شدند، حالا که مقاومت رو دیدند، در این صدد شدند که ضربه سخت و مهلکی به فرقه دموکرات زده و تار و پودش را از هم بگسلانند. خائنین داخلی و بیشرفترین مردم که از جمله آنها بود مکرم الملک پسر حاجی عقل الملک که حالا لقب قائم مقامی دارد، معید خیالات آنها شده و در این باب سندی که به عثمانی ها نوشته فعلا اصل فوتوگراف همان سند در دست است. یعنی موجود خائن چیزی نوشته سندش هست.
بله.
در هشتم ذی‌قعده اون سال، یعنی 1200 آگست، یعنی تابستان 1298، خیابانی مرحوم و آقا میرزا اسماعیل نوبری و نگارنده، یعنی همین آجاهای بادامشی و نگارنده را عثمانی ها دستگیر به ارومی برده 2 ماه تمام حبس کردند.
بله.
می نویسه نمی خواهم جزئیات آن حبس و مظالمی که برادران اسلامی به حبسی ها وارد نمودند.
بله.
بیان کنم. زمین به اونها میگه برادران اسلامی.
بله.
یعنی مسلمان ها مسلمان هم ما مسلمانیم، اما برادران ملی نیستن.
بله. در زمینم رفتار اسلامی اون آقایون را هم نشون
بده. بله بله. پس از 2 ماه که عثمانی ها مجبور به تخلیه ارومی شدند و قشون خود را به موسیل سوق دادند، حبسی ها را تحت الحفظ به شرفخانه و صوفیان به عزم تبریز فرستادند. البته به تحریک مکرم الملک پیشنهاد بده نکنید، اینا بیان اینجا را به هم میزنند، ترک ها اینها رو میبرن به قارس، اینها به ترکیه. فراموش نمی کنم، این تیکش خیلی جالبه، فراموش نمی کنم شهامت و متانت فقید شهید خیابانی مرحوم را که روز اول دستگیری تصمیم کرد ابدا ولو یک حرف هم باشد به صاحب منصبان عثمانی نگفته و اعتنا ننماید و حتی به رفقا قرار داده بود که در موقع استنتاق یا یعنی بازجویی ابدا به سوالاتشان جواب نداده و تنها بگوید شما حق ندارید ما را استنتاق کنید. حالا گرچه خیلی خیلی دیر شده، اگر موافقید من یکی از مقالات شیخ رو بخونم تموم کنم.
خواهش میکنم. خواهش.
یا اینکه بذاریم برای بعد؟
اگر اشاره بفرمایید که بذاریم برای بعد که کامل بخونید.
البته این بسیار این مقاله زیباست، من فکر میکنم که ارزش داره. اجازه بدید که به سرعت این یتیکه رو بخونم.
بله حتما.
در روزنامه تجدد، روزنامه تجدد ارگان فرقه دموکرات بود، برخلاف پیشوری که فرقه دموکرات رو دنگرات گذاشته بودن که ترکی بشه و برخلاف اونایی که سعی کردن اسامی ترکی رو عوض بکنن، شیخ محمد خیابانی نه فقط چنین کاری نکرد بلکه نوشته هاش به فارسی بود، سخنرانی هاش اغلب به فارسی بود و نوت‌های تهرانش از یادگارهای ماندنی تاریخ مبارزات ایرانی‌ها برای دموکراسی.
بله.
این مقاله رو این آقای بادامچی می‌نویسه که چند ماه قبل توسط شیخ نوشته شده، براتون می‌خونم. میگه در هنگام انقلاب شیخ می‌نویسه در بحبوحه آن هنگامه فراموش نشدنی اولاد آذربایجان در طبق امتحاناتی که قبلا از رشادت و شجاعت خودشان داده بودند، باز میدان سربازی و فداییگری خالی نگذاشته، گوی خونندود سبقت و استقامت و پافشاری را بردند. در مقابل بیگانه بهانه‌جو و در مقابل یگانه کینه‌ورز آذربایجانی زد، رود کشت کشته شد و دنبال گیرودار و کشمکش حیاتی را، رشته انقلاب و تکامل را تا این روزهای کنونی ادامه داد، ادامه و امتداد داد. قتلام ها، قارت ها، بیدارگری ها، ستمکاری ها، نهضت استقلال و آزادی طلبانی آذربایجان را از پای در نینداخت. خارجی و داخلی هر یک با نظری که داشتند و نیتی که در قلبشان بود، چوبه های دار را در سینه مجروح این سرزمین غیرت سرش فرو بردند و سایه های تیره و تار آن آینه ظلم اعتصاب به روی این خاک گلگون دراز کشید. ولی جوانان با استخوان، منظور جوانان قوی و پیرمردان قهرمان ملت، در اوج آن قائمه های هنر سرهای خودشان را بلند کرده، جهان را، جهان بیقرار ظلم و بیداد را در زیر پای خود دیدند. یک عده با ناسیه های پاک و ناکام خودشان شیوه تر نگاه لعن و نفرین را از بالای آن مقام عجمان در آفاق جور و جفا عکس نمودند. یک عده قد خمیده خود را در میان زمین محدد و آسمان مقعر راس کرده، فضیلت استقامت را مجسم ساختند و ریش سفید آنها قاتلین آنها را الالعبد رو سیاه گردانید. خدمت شما از شبت، چون که این خیلی نسبتاً دورانی جلسه بعد شاید بهتر راحتتر من این را بخونم، خدمت شما از شبت که اجازه بدید که فقط این یه قسمتی رو بخونم که شاید یه کمی کمک به حرفایی که زدم بکنه. میگه اگر تو همان دموکراسی آذربایجان هستی که قوای مادیه و عضلیه انقلاب و مبارزه را تهیه دیدی و به کار بردی، اگر آن خونی که شالوده مشروطیت و آزادی ایران را عجین کرد و محکم و رسین ساخت از رگهای تو جاری شد، باید دوره اصلاح و تعمیر، تنسیق و ترمیم نیز که می رود در ایران شروع شود، تو را همانطور آماده و مهیا به سعی و عمل پیدا کند. میگه ای آذربایجان عزیز، تو یک چشم بینا هستی که ایران به طرف مدنیت غرب گذاشته است، یک قلب حساس و تأثیر پذیر هستی که این وطن به طرف حصه روشنایی جهان توجیه نموده، تو یک حصه از خاک ایران هستی که گویا این سرزمین کهن‌حال با یک تقلص سرآمیز تمام عضلات فرسوده خودش را با یک کوشش دیواسا بلند کرده به سوی اروپای متمدن پرتاب نموده است. به نام آن همه فداکاری ها که تا امروز متحمل شده ای، به نام آن همه خونهای پاک که بر خاک تو جاری گردیده اند، ای آذربایجان لایموت، این انتظارات را تکذیب منما، سرت را بلند دار و زنده و پاینده باش. بقیه این مطلب را انشالله در جلسه بعد بیشتر مفصل
توضیح. خیلی سپاسگزارم. یادش و نامش همواره جاودان باد، شیخ محمد خیابانی و دیگر مبارزین راه آزادی، چون ستارخان، باقرخان، بابک. و شما هم خسته نباشید. خیلی سپاسگزار. تندرست و جاوید باشید.
خیلی متشکرم از برنامه شما. امیدوارم که این برگ سبزی باشه تحفه عزیزان بسیار عزیز یعنی در همه جای ایران، به ویژه در مادر شهر بسیار محبوب آذربایجان.
خیلی مجددا سپاسگزارم جناب غربی. من تا گفتگوی دیگر که خیلی زود دنباله این بحث را خواهیم گرفت، سوالات بسیاری دارم ازتون که امیدوارم با توضیحات شما خیلی نوع گفته ها و نکته های تاریک تاریخ مملکتمون بشه، باز بشه، چون در بسیاری جاها خود شما هم حضور داشتید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و خرم باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون.
خدا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره وقایع اخیر آذربایجان، نقش بیگانگان و عوامل بیگانه و همچنین تلاش نابخردانه جمعی برای جدایی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.